استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه این ساعت با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در برابر پیشروی طالبان در برخی مناطق میگوید که آنها هرگز بر کشور حاکم نخواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ همزمان با افزایش جنگ بابت حفاظت آثار باستانی نگران است.
ما پیشنهاد کردیم به سازمان محترم یونسکو که اینها این آثار آبدات تاریخی ثبت سازمان یونسکو شد.
از مسابقات فوتبال جام اروپا هم میشنویم.
بازی هایی که یک سال به تعویق افتاده اکنون وارد مرحله نیمه نهایی شده. 4 تیم به این دور راه یافتند: ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و دنمارک.
از یک حمله سایبری در امریکا هم گزارشی داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. مقام های امنیتی از دفع حمله گروه طالبان بر ولسوالی بهارک بدخشان خبر دادن. ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی به طور بی سابقه کاهش یافته و یک کشتی باربری مربوط به اسرائیل در اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفت. تفصیل خبرها. مقام های امنیتی از دفع حمله گروه طالبان بر ولسوالی بهارک بدخشان خبر دادند. عباس توکلی، قمندان قول اردوی 207 پامیر، با فرستادن یک پیام ویدیویی به رسانه ها امروز گفت که در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی بهارک به جنگجویان گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده. او گفت:
امروز در ولسوالی بهارک توسط دشمنان قسم خورده مردم افغانستان صورت گرفته بود. او خوشبختانه با یک شجاعت و شهامت نیروهای امنیتی دفع و طرد گردید. دشمن در بهارک بیشتر از 30 تا 40 نفر تلفات دارد.
ولسوالی های مختلف بدخشان در این اواخر شاید عملات گسترده طالبان بوده. طالبان به تازگی ادعا کردند که کنترل بیش از 100 ولسوالی را در افغانستان به دست گرفتند. ادعای که نهادهای امنیتی آن را رد کرده، اما گفتند که نیروهای دولتی از شمار ولسوالی ها عقب نشینی تکتیکی کردند. اسامالدین شمس، ولی بادغیس، میگوید که حمله گروهی دیشب طالبان در حومه شهر قلینه و مرکز این ولایت به عقب زده شد. آقای شمس میگوید که در درگیری ناشی از این حمله 11 تن از جنگجویان طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. او از تلفات نیروهای امنیتی چیز نگفت، اما گفت که در اثر پرتاب آوان از سوی طالبان 2 غیر نظامی کشته شدند. آقای شمس در مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته بین ساعت 8 الی 9 مخالفین مسلح و گروه طالبان در 2 منطقه بالای بیزا و پستای امنیتی و دفاعی ما حملات تهاجمی را انجام دادند که به اثر دفاع متقابل که ساعتها طول کشید و همچنان از لوای سوم اردوی ملی در شهر قلنده با توپ دیسی و سلاح ثقیله پستها حمایت می شد، برای مخالفین مسلح تلفات سنگینی وارد شده.
اما یک منبع محلی که بنابر اساسیت موضوع نخواسته که نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در حمله دیشب طالبان 3 پستی امنیتی به دست این گروه سقوط کرد. این منبع از کشته شدن 5 نیروی امنیتی خبر داده و گفته که 3 تن دیگرشان هم زخمی شدند. اما این ادعا از سوی مقام‌های امنیتی و محلی بادغیس تا هنوز تایید نشده. طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفتند. ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح در 20 سال گذشته سقوط کرده. آجی دادگل، معاون بازار سرای شاهزاده در کابل، به رادیو آزادی گفت که روز گذشته 1 دلار آمریکایی در برابر 82 افغانی تبادله شد. او گفت که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و نامنی‌های جاری پایین آمدن ارزش پول افغانی در بازار شده. در همین حال بانک مرکزی گفته که برای ثبات ارزش پول 30 میلیون دلار وارد بازار کرده. این بانک امروز با پخش اعلامیه از صرافان و بانک‌های تجاری خواسته که در داوطلبی خرید این مقدار دلار شرکت کنند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع فیلیپین از سقوط یک طیاره نظامی این کشور خبر داده و گفته که این رویداد حداقل جان 17 نفر را گرفته. رسانه ها گزارش دادند که طیاره نظامی با 92 سرنشین پس از آن سقوط کرد که در انگام برخاست از رنوی منحرف گردید. بر اساس گزارش ها حداقل 40 سرباز پس از سقوط این طیاره از محل رویداد که در 1000 کیلومتری جنوب مانیلا قرار دارد نجات داده شدند. نیویورک تایمز گزارش داده که 17 جسد تا هنوز یافت شده و احتمال افزایش شمار تلفات این رویداد می رود. یک کشتی باربری مربوط به اسرائیل روز گذشته در اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی N12 اسرائیل به نقل از منابع در وزارت دفاع این کشور خبر داده که در این حمله به خدمه و خود کشتی آسیب نرسیده و پس از وقوع رویداد این کشتی به سفرش ادامه داده. منابع نامهایشان را ذکر نکردند. تلویزیون N12 گفته که مقامهای اسرائیلی بررسی میکنند که آیا ایران در عقب این حمله دست دارد یا خیر. پیش از این رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که کشتی اسرائیلی با سلاح ناشناخته مورد حمله قرار گرفته. گفته شده که این کشتی از عربستان سعودی به سوی امارات متحده عربی در حرکت بود. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان در دوره نیمه‌نهایی جام ملت‌های اروپا را یافتند. در بازی نخست شب گذشته تیم دنمارک توانست با نتیجه 2-1 تیم جمهوری چک را شکست دهد. انگلستان هم توانست اوکراین را 4-0 شکست داده و حضورش را در دور نیمه‌نهایی اتمی سازد. اکنون سه‌شنبه ایتالیا در برابر اسپانیا به میدان خواهد رفت. چهارشنبه پیش رو هم انگلستان با دنمارک بازی می کند. بازی نهایی جام ملت‌های اروپا یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می شنوید. در حالی که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان هرگز بر این کشور حاکم نخواهند شد، این گروه ادعا میکند که در بیش از 2 ماه 143 ولسوالی را تصرف کردند. طالبان فهرست ولسوالی های سقوط داده شده را نیز بر رادیو آزادی فرستادند. در این فهرست دیده می شود که بیشتر ولسوالی ها در ولایت های شمال افغانستان تصرف شدند، اما وزارت داخله این ادعای طالبان را رد کرده. می گوید که نیروهای امنیتی از مراکز برخی ولسوالی ها انتقال یافته که به معنای سقوط ولسوالی ها نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت داخله افغانستان ادعای طالبان مبنی بر تصرف 143 ولسوالی در 2 ماه گذشته را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست این ولسوالی ها را به رادیو آزادی فرستاده که بیشتر آنها در 28 ولایت و بیشتر در شمال این کشور موقعیت دارند. بر اساس این فهرست بیشتر ولسوالی ها در ولایت های بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ و پکتیا در اختیار طالبان قرار گرفتند. اما طارق قایم سخنگوی وزارت داخله در پیام به رسانه ها نوشته که این ادعای طالبان در هیچ یک از ولسوالی ها هم صدق نمی کند. آقای آریان افزوده که از برخی ساحات شماری از ولسوالی ها نیروهای امنیتی افغان به جای دیگری انتقال کرده که این به معنای سقوط نیست. سخنگوی وزارت داخله تاکید کرده در جاهایی که طالبان پیشروی کردند حضورشان دائمی نیست، بلکه کوتاه مدت بوده و این گروه توانایی حفظ دائمی هیچ ولسوالی را ندارد. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هرگز افغانستان را تصرف کردن نمی توانند و توانایی حکومتداری را ندارند. آقای صالح در صفحه توییتر خود نوشته که در حال حاضر فرصت متحد شدن وجود دارد، چون به نوشته او مردم در تمام بخش‌های افغانستان خواستار جابجایی نیروهای امنیتی و کماندوها در محلات خود هستند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر داده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که در یک شبان روز گذشته 143 جنگجوی طالبان در پی عملیات نیروهای دولتی کشته و 121 عضو این گروه زخمی شدند. در این حال تقاضاها برای توقف درگیری و آغاز دوباره گفتگوها نیز افزایش یافته است. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اهمیت اتحاد سیاسی و نیاز اثرگیری مذاکرات صلح بحث کرده است. در همین حال پاکستان که به حمایت از طالبان متهم است به ادامه گفتگوها میان حکومت و طالبان تاکید کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در این مورد چنین گفته است:
پاکستان هرگز نمی خواهد که در افغانستان هرج و مرج به وجود آید و یا هم طالبان آن را تصرف کنند، اما نیاز است که حکومت افغانستان نیز دیدگاهش را تغییر دهد و از راه گفتگو مشکل را با طالبان حل کند. طالبان هم افغانند و همکاران رئیس جمهور غنی نیز افغان هستند. افغان ها باید با هم بنشینند و در مورد آینده این کشور تصمیم بگیرند.
این اظهارات در حال بیان می شوند که درگیری در افغانستان به شدت ادامه دارد و در گفتگوهای صلح میان تیمهای دولت و طالبان در قطر پیشرفت وجود ندارد.
در این میان با ادامه جنگ گزارش ها از پیشروی طالبان در بدخشان خبر می دهند. طالبان در اطراف شهر فیض آباد نیز حضور دارند و مردم نگرانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با ادامه جنگ و درگیری از 3 روز به این طرف در ولسوالی ها، امروز هم از در کمتر از 24 ساعت از شب به این طرف 3 ولسوالی ولایت بدخشان دوباره به دست طالبان سقوط کرد. در شرق ولایت بدخشان ولسوالی بهارک و همچنان ولسوالی کوفاب و کوهستانات. منابع محلی و رادیو آزادی گفتند که این ولسوالی ها بدون هیچ درگیری به دست مخالفان مسلح دولت رسیده و نیروهای دولتی را به دلیل از اینکه گویا تلفات به اینها وارد نشان، اینا از اداره این ولسوالی را به دست طالبان دادند. چند تماسی که من با ولسوالی کوفاب داشتم، منابع محلی اینا میگن که شماری از نیروهایی که دیگه در محاصره ماندن و اینا جای گریزه داشتن، اینا به طرف دریای آمو به خاک تاجیکستان رفتن. اما تلاش کردیم که دیدگاه مقامات محلی را در این باره داشته باشیم، هیچ در این باره اونا صحبت نکردن و در باره سقوط چیزی به رسانه نگفتن.
تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم از وضعیت امنیتی در بدخشان گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
با تشدید جنگ در افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان همکاری از سازمان‌های بین‌المللی برای حفظ میراث‌های فرهنگی شده است. گفتگوی مفصل در این باره با محمد طاهر زهیر، سرپرست وزیر اطلاعات داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در پایین ترین سطح در 20 سال گذشته سقوط کرده است. حاجی دادگل، معاون بازار سرای شهزاده در کابل برای آزادی، گفت که دیروز یک دلار آمریکایی در برابر 82 افغانی تبادله شد و گفت که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و ناامنی روان سبب پایین آمدن ارزش پول افغانی در بازار کابل شده است. در همین حال بانک مرکزی گفته است برای ثبات ارزش پول 30 میلیون دلار وارد بازار ارز کرده است. این بانک امروز با پخش اعلامیه‌ای از صرافان و بانک‌های تجاری خواست که در داوطلبی خرید این مقدار دلار شرکت کنند. اما حاجی دادگل، معاون سرای شهزاده کابل، گفت که این کار نمی‌تواند افت ارزش افغانی را به گونه بنیادی حل کند. او تاکید کرد که بانک مرکزی باید گام‌های مشخصی بردارد. صادرات افغانستان به کشور شاهی اردن 70% افزایش یافته است. فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که بر بنیاد آمار، صادرات این کشور به اردن از 2018 تا 2020 تا 70% افزایش را نشان می‌دهد. او گفت که صادرات افغانستان از 0.15 میلیون دلار به 1 میلیون دلار افزایش یافته است. به گفته احمدی، رهبری این وزارت تلاش می‌ورزد با امضای تفاهم‌نامه‌های بازرگانی با کشور شاهی اردن صادرات فرآورده‌های افغانستان به آن کشور را چند برابر افزایش دهد. اردن یکی از اهداف صادراتی تجارت خارجی افغانستان است. این کشور در حال حاضر بازار خوبی برای سنگ تال، زغال سنگ و میوه‌های خشک، گیلاس، ترباز و دیگر میوه‌های تازه افغانستان دارد. وزارت تجارت افغانستان می‌گوید برای افزایش همکاری‌های بازرگانی امروز نشست آنلاین بین وزارت صنعت و تجارت افغانستان و وزارت تجارت اردن برگزار شده است. مقام‌های تجارت دو کشور در این نشست آنلاین بر توسعه همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی امکانات بیشتر برای بازرگانان تأکید کردند. این هم نرخ ارز. یک دلار آمریکایی 81 افغانی و 10 پول، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هند 65 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 495 افغانی.
با تجدید جنگ در افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان همکاری سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت میراث‌های فرهنگی افغانستان شد. محمد طاهر سهیلی در گفتگوی خاص با رادیو آزادی گفت که شدت یافتن جنگ زمینه تخریب، غارت و قاچاق آثار تاریخی را فراهم می‌کند. آقای زهیر این نگرانی را تنها چند روز پس از ثبت هرات به عنوان منظره فرهنگی در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو مطرح کرده است. همکارم در آغاز گفتگو از آقای زهیر پرسید که هرات چگونه در یونسکو ثبت شد.
شهر هرات به عنوان یک شهری که بیشترین میراث‌ها و آبدهای تاریخی را در دل خود نهفته دارد از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، البته به اضافه موارد دیگر پیشنهاد شد. ما پیشنهاد کردیم به سازمان محترم یونسکو که اینها این آثار آبده تاریخی ثبت سازمان یونسکو شود. شهر هرات پذیرفته شد، شامل لیست سازمان یونسکو شده است که ما حال خوشبختانه که شهر هرات به دلیل پوره کردن معیارها و داشتن استانداردهایی که باید وزارت اطلاعات فرهنگ اونها را تکمیل میکرد شامل لیست شده است.
خب این چه امتیازاتی برای هرات داره؟
اولا که یک تکیگاه بسیار بلندی برای حفاظت و نگهداری این مناظر طبیعی و یا این آبدات آثار تاریخی به وجود میآید. سازمان محترم یونسکو به حیث حامی و پشتبان حفظ میراث‌های فرهنگی حمایت میکند. بحث دیگه این که ما برای حفظ و مرمت و نگهداری این میراث‌های فرهنگی میتوانیم از به کمک یونسکو و از نهادهای بین المللی تقاضا کنیم که ما را در امر حفاظت و نگهداری میراث‌های فرهنگی یاری کند افغانستان.
خب از یک طرف دیگه در افغانستان جنگ ها شدت یافته و این نگرانی هم از جانب وزارتخانه تحت امر شما مطرح شده که ممکنه که در جریان جنگ ناآسیب ببینه. کمی توضیح میتین؟
طور خود شما میدانین با گسترش جنگ و شدت جنگ میراث های فرهنگی ممکن که دست به دست زیاد شود. توسط نیروهای امنیتی دولت اگر نگهداری شود خودش نگرانی وجود ندارد. اما اساساً بحث این است در هر ساحه که میراث‌ها و آبدات تاریخی در کنترل مخالفین مسلح دولت در بیاید ضمانت برای نگهداری آنها وجود ندارد. ممکن خودشان به دست به تخریب بزنند و ممکن هم به اثر بی‌توجهی گروه‌های مافیایی و قاچاقچیان آثار باستانی دست به کار شوند و آسیب و صدمه‌ای به میراث‌های فرهنگی بزند. به این لحاظ ما نگرانی خود را با تمامی مردم افغانستان شریک کردیم و از تمام مردم شریف افغانستان در هر گوشه‌ای از این وطن تقاضای آن را کردیم که باید در حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی در حال جنگ و در تحت ساحات جنگی ما را یاری کند.
شما گزارش هم تا هنوز دریافت کردین که در جای میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی افغانستان در اثر جنگ آسیب دیده باشه؟
خب در دهه 70 طور که خود شما می‌بینین ما تجربه این را داریم که بیشترین آسیب را میراث‌های فرهنگی افغانستان دید. موزیم افغانستان به تاراج یغما رفت و اضافه تر از 100 هزار اثر آثار تاریخی موزیم غارت شد و منار چکری شهر تاریخی و باستانی هدی جلال آباد، پیکرهای بودا در بامیان، اینها میراث‌های شوم جنگ هست و عین نگرانی با تکرار و تشدید جنگ در وضعیت کنونی هم وجود دارد.
آیا سازمان های بین المللی یا سازمان های داخلی در این زمینه فعال هستند که با گروه های مخالف صحبت بکنه یا جناح‌های مختلفی که ممکنه در این زمینه نقش داشته باشه توجه از اونها جلب بکنه؟
هنوز که از نهادهای بین المللی تقاضای آن را داریم که در قسمت حفظ و نگهداری آثار باستانی و صدمه نرسیدن و صدمه ندیدن آثار باستانی دولت افغانستان را و وزارت اطلاعات فرهنگ را یاری کنند. و
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره حفاظت میراث‌های فرهنگی معلومات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک شرکت تکنولوژی معلوماتی در آمریکا مورد حمله بزرگ سایبری قرار گرفته است. مسئولان شرکت کاسیا گفتند که برای دانستن گستردگی حمله با حکومت کار می‌کنند. کی یا چه کسی عقب این حمله قرار دارد؟ در این تفصیل در این گزارش مفصل می‌شنویم.
کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که هکرهای جنایتکار روسی بر شرکت کاسیا مستقر در فلوریدای آمریکا حمله کرده باشند. کاسیا شرکت آمریکایی است که برای هزاران کسب و کار خدمات فناوری معلوماتی عرضه می‌کند. قرار است که رئیس این شرکت در 4 جولای درباره چگونگی حمله بزرگ سایبری در گفتگوی تلویزیونی معلومات دهد. گمان می‌رود که گروه معروف به آر ایول به نرم افزار مدیریتی شرکت کاسیا رخ نکرده باشد. گفته می‌شود که این گروه حمله را به هدف باجگیری اینترنتی انجام داده. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال آمریکا صورت گرفته. حال مسئولان شرکت کاسیا با پلیس فدرال آمریکا کار می‌کنند که گستردگی حمله را مشخص کنند. شرکت کاسیا گفته که حمله سایبری تنها بر حدود 40 مشتریش به طور مستقیم تأثیر گذاشته، اما گفته می شود که حمله سایبری بر تعداد زیاد از شرکت‌های دیگر که به مشتریان کاسیا متکی‌اند هم تأثیر می گذارد. کاسیا نا وقت دیروز معلومات تازه منتشر کرد، اما در این مورد چیز نگفت که چه تعداد از مشتریانش خدمات مدیریتی عرضه می کردند و اینکه آیا نرم افزار حاوی ویروس اینترنتی را به دیگران هم منتقل کردند یا نه. هنوز اینم معلوم نیست که چقدر باج خواسته شده و شرکت کاسیا بر کدام گروه مظنون است. کاسیا گفته که تا هدایت بعدی همه سرورهای متاثر شده باید به اینترنت وصل نشوند. کارشناسان توصیه کردند که از کلیک کردن بر لینک های دریافتی پرهیز شود. FBI پلیس فدرال آمریکا در بیانیه‌ای گفته که در همکاری با دیگر نهادهای مبارزه با امنیت سایبری در این مورد تحقیق میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که به اداره‌های اطلاعاتی کشورش هدایت داده که در این مورد تحقیق کنند که کی در عقب این حمله بوده. بایدن گفته که در 4 جولای در این مورد اطلاعات بیشتر به دست خواهد آورد که آیا روسیه از حمله به کاسیا با خبر بوده یا این که در آن نقش داشته یا نه. بایدن از تهدید حملات سایبری در اجلاس ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخن گفته بود. آزمایشگاه هانترس شرکت امنیتی گفته که ممکن است که مجرمان سایبری فایل های هزاران شرکت کوچک را رمزنگاری کرده باشند. حمله کنندگان در پیام های الکترونیکی خواستار پرداخت هزاران یا میلیون ها دلار شدند. تأثیر حمله از ایالات متحده فراتر رفته. کوپ، یکی از بزرگترین زنجیره‌های مواد غذایی سویدن، گفته که 800 فروشگاهش در 3 جولای بسته شد. این شرکت بزرگ گفته که حمله بر ابزاری که از راه دور برای ثبت پول استفاده می‌شد تأثیر گذاشته، به این معنا که پرداخت پول به این شرکت مختل شده. فعالیت شرکت راه‌آهن دولتی سویدن و یک زنجیره عمده دواخانه محلی هم مختل شده. پیتر هولکوست وزیر دفاع سویدن در صحبت با تلویزیون این کشور حمله سایبری را بسیار خطرناک خوانده و گفته که حمله نشان داده که شرکت ها و اداره های دولتی باید سطح آمادگیشان را بهبود بخشند.
ساعت 1:24 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه خبری نیمه روز مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم.
روزنامه هواد می نویسد که روند خروج نیروهای به رهبری آمریکا از افغانستان تا اندازه زیاد در حال تکمیل شدن است و انتظار می رود که تا پایان ماه آگوست سال روان تمامی نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. اما بنوشته روزنامه، آمریکا حدود 650 سرباز را از بهر تامین امنیت دیپلمات‌های خارجی به افغانستان می فرستد. در دیدار پسین رئیس جمهور غنی و جنرال اسکات میلر در کاخ ریاست جمهوری که هدف آن ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان به ویژه در فصل جدید روابط افغانستان و جامعه جهانی و پشتیبانی از نیروهای افغان خوانده شده مطرح شده است. بنوشته سرمقاله نویس، اکنون زمان دهه 70 نیست. بله، ایالات متحده و جهان به اهمیت افغانستان پی بردند و هرگز اجازه نخواهند داد که افغانستان باری دیگر بی نظام و پناهگاه هراس افغانان شود. نویسنده در ادامه تاکید کرده که افغانها نیز از نظام کنونی پشتیبانی میکنند، اما پس از خروج نیروهای خارجی دخالت دشمن و هدف بعد دشمن در برابر این کشور نگران کننده است. نویسنده در ادامه نوشته که با این همه نگرانی ها تلاش های صلح متوقف شده و دامنه جنگ گسترش یافته است. با این همه نویسنده از مردم میخواهد که در شرایط کنونی به شدت از نظام کنونی حمایت کنند و اجازه ندهند که این نظام فرو باشد. روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته است، خبرهای جنگ، عدم تحرک برای تحقق صلح، ادامه سخنان مقام های آمریکایی از آینده بحرانی و حتی سقوط دولت موردهایی هستند که بسیاری از افغان ها را از آینده ایشان در این کشور نگران کرده است. نویسنده همچنین از مقام‌های آمریکایی انتقاد کرده و نوشته که این مقام‌ها به گونه عمدی می‌خواهند راه را برای جنگ داخلی در افغانستان هموار کنند. اما نویسنده تأکید می‌کند اکثریت افغان‌هایی که از این وضعیت رنج می‌برند نباید در بلا تکلیفی رها شوند و به گفته نویسنده احزاب بزرگ و کوچک باید متحد شوند، به هر دو طرف پیام روشن دهند و برای برقراری صلح آنها را زیر فشار قرار دهند. سرمقاله نویس مسیر همچنین نوشته که به همین دلیل افراد دیگر و احزاب سیاسی و فعالان سیاسی باید اقدامات عملی را انجام دهند تا از رفتن افغانستان به سوی فاجعه جلوگیری کنند.
بازی‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از سه‌شنبه شب اثر گرفته می‌شود. چهار تیم به دور نیمه نهایی راه یافتند و بیشترین تلاش می‌کنند تا به بازی نهایی صعود کنند. این بازی ها از 11 جون امسال آغاز شده. همکارم جاوید نعیمی این بازی ها را دنبال کرده و اکنون با ما و شما در استودیوست. نخست این که بازی های دیشب چگونه سپری شد و تیم ها چگونه درخشیدند؟ بفرمایید.
بله، بازی های فوتبال در جام ملت های اروپا با هیجان هایش ادامه داره. بازی هایی که یک سال به تعویق افتاده اکنون وارد مرحله نیمه نهایی شده. چهار تیم به این دور راه یافتند: ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و دنمارک. ایتالیا و اسپانیا جمعه شب با شکست دادن حریفانشان به دور بعدی رفتند. دیشب هم بازی های دیدنی برگزار شد. در بازی نخست که ورزشگاه شهر باکو پایتخت آذربایجان میزبان بود، تیم دنمارک توانست جمهوری چک را 2-1 شکست بده و حضورش را در دور نیمه نهایی قطعی بسازد. در بازی دوم انگلستان که در ایجام خیلی پرقدرت درخشیده و حریفان همچون جرمنی را از پیش رو برداشته، تیم اوکراین را با نتیجه 4-0 شکست داد. ویژگی تیم انگلستان در جام فعلی ملت‌های اروپا امی است که تا حالا برای یک مرتبه هم دروازه‌اش باز نشده و هیچ بازیکن نتوانسته از 11 جون به این سو گل را وارد دروازه ای تیم بسازد.
دیدارهای بعدی البته در دور نیمه نهایی چه وقت و میان کدام تیم‌ها برگزار خواهد شد؟
امروز و فردا در جام ملت‌های اروپا وقفه خواهد بود، اما بازی نخست نیمه نهایی میان تیم‌های ایتالیا و اسپانیا، دو تیم قدرتمند اروپا، سه‌شنبه پیشرو برگزار خواهد شد. چهارشنبه هم تیم‌های انگلستان و دنمارک به میدان خواهند رفت. هر دو بازی در دو شب پی هم ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی که 11:30 شب به وقت افغانستان میشه آغاز خواهد شد.
تیم هایی که به دور نیمه نهایی راه یافتند در جام های گذشته ملت های اروپا چه درخششی داشتند؟
خب ایتالیا با ای که 4 مرتبه قهرمان جام‌های جهانی شده، تنها یک بار در سال 1968 به قهرمانی جام ملت‌های اروپا دست یافته. اسپانیا تیم پرقدرت دیگر اروپا تا اکنون 3 مرتبه قهرمان جام ملت‌های اروپا شده در سال‌های 1964، 2008 و 2012. دنمارک هم تا حالا فقط یک مرتبه در سال 1992 به قهرمانی جام ملت‌های اروپا رسیده. انگلستان که مدعی قهرمانی در این جام است، هیچگاه در جام ملت‌های اروپا تا اکنون قهرمان نشده و حتی